با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب زکریا، ادامه فصل 7. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یکی از موضوعاتی که زکریا در این فصل به آن اشاره می کند این است که وقتی قلب انسان نادرست باشد، آیین نیز نادرست خواهد بود. در این رابطه در زکریا فصل 7 آیه 7 خدا می فرماید: همین هشدار را من سالهای قبل وقتی هنوز اورشلیم امن و آباد بود و شهرهای مجاور و جنوب آن مسکونی بودند، توسط انبیا به گوش قوم رساندم. نکته مهم این است که نیت و انگیزه ما درست باشد و اگر خداوند را واقعا دوست داریم، از فرامین او نیز اطاعت کنیم. دوست من، امروز در بسیاری از کشورهای دنیا شاهد شرکت افراد زیادی در مراسم کلیسایی هستیم، ولی حضور مردم در این نوع مراسم بیروح و بیرنگ، سرد و بدون هیجان واقعی و احساس قلبی صادقانه است. هیچ رابطه شخصی با عیسی مسیح که معنا و مفهومی تأثیرگذار و پرثمر داشته باشد وجود ندارد. بدون یک رابطه شخصی با عیسی مسیح، زندگی مسیحی شما مورد پسند خدا نخواهد بود. اعمال مذهبی، مراسم و آیین‌های شما هیچ ارزشی نخواهد داشت در صورتی که وابسته به عیسی مسیح زندگی نکنید. اگر هیچ اشتیاقی برای داشتن یک زندگی مورد خوشنودی خدا در شما نباشد، اگر شور و شوقی برای شناختن او و کلامش نداشته باشید، عضویت کلیسایی مانند این است که جوانی عاشق وسایل خانه شده و با اجاق گاز، یخچال، جاروبرقی و ظروف آشغال ازدواج کرده است. برای او فقط همین چیزها ارزش دارند. از خانم میانسالی پرسیده شد چرا هیچ وقت ازدواج نکرده است و او چنین پاسخ داد: اجاقی چوبی دارم که دود می کند. سگی دارم که سر و صدا می کند و اطراف خانه می دود. گربه ای تنبل دارم که تمام روز گوشه ای لم می دهد و چرت می زند و نیمه ای از شب را در کوچه ها ولگردی می کند. دیگر چه نیازی به شوهر دارم؟ اجازه دهید که امروز نمایش کلیسایی باز کردن رو کنار بگذاریم و شروع کنیم عیسی مسیح را واقعا دوست داشته باشیم و برای او زندگی کنیم. در اینجا میخواهم قسمتی از متن دو نامه ای را که مدتی پیش دریافت کردم با شما در میان بگذارم. اولین نامه را فردی از یک شهر کوچک نوشته است. حدود 6 ماه پیش با برنامه شما آشنا شدم. درست در همان زمانی که به آن احتیاج داشتم. آیا این کار خداوند دوست داشتنی ما نیست؟ حدود 2 سال پیش به عنوان مسیحی دوباره متولد شدم. این کار آسانی برای یک مادر بزرگ 55 ساله نیست که به این حقیقت اعتراف کرده و شهادت دهد. شوهرم اکنون بازنشسته است و دچار بیماری قلبی شده است. من و شوهرم قبل از خریدن خانه کوچکی که اکنون بعد از بازنشستگی شوهرم در آن زندگی می‌کنیم، 33 مرتبه در مدت 26 سال تغییر مکان داده‌ایم. در طول زندگیم به طور نمایشی و ظاهری به کلیسا می‌رفتم. حتی در برنامه‌های مخصوص خانم‌ها نیز مدتی تدریس می کردم و شوهرم نیز بعضی اوقات در کلیسا خدمت می کرد. نمی توانم از طرف او صحبت کنم، ولی من فقط آگاهی ذهنی داشتم و آگاهی قلبی من بسیار کم بود. به مدت 14 سال به کلیسایی می رفتم که کشیش آنجا فردی سازشکار بود که فکر می کرد تولد عیسی از مریم باکره بی اهمیت و غیر ضروری است و او هیچ تفاوتی میان تفکر عمیق درونی و مسیحیت نمی دید. به مدت یک سال با او صحبت و گفتگو کردم و در نهایت آن کلیسا را ترک کردیم. اگر بخواهم صادق باشم باید بگویم به هیچ وجه دلم برای مراسم آن کلیسای سازشکار تنگ نشده است از زمانی که با حقایق کلام خدا آشنا شدم. نامه دوم را خانمی از شهر بزرگی نوشته است. من یک همسر و مادری هستم که زیر 30 سال سن دارم. به مدت 3.5 سال است که مسیحی شدم. اغلب می‌خواستم برای شما نامه بنویسم ولی فکر می‌کردم سخن زیادی برای گفتن ندارم. اما اکنون نظرم را عوض کردم. سالها پیش خانمی را می‌شناختم که با اصرار زیاد از من می‌خواست به برنامه‌های شما گوش دهم. این خانم خانه‌دار بدی بود، شوهرش از او راضی نبود، ازدواج موفقی نداشت و 5 فرزند بی‌تربیت نیز داشتند. اما او مرتب به برنامه‌های مسیحی متفاوت گوش می‌داد. طبیعتاً من رفتار او را در نتیجه آموزش‌های برنامه شما می‌دیدم و به برنامه‌هایتان گوش ندادم. اما در عوض 3 سال گذشته برنامه‌های آخر هفته شما را گوش می‌دهم و مطالعه و بررسی کلام خدا را بسیار دوست دارم. تا کنون از برنامه‌های شما درس‌های زیادی آموختم. آرزو داشتم می توانستم در اطراف محلی که زندگی می کنم کشیشی پیدا کنم که به این شیوه کلام خدا را موعظه کند و پیام دهد. مدت زمان زندگی ما کوتاه است و خوشحال هستیم که شما آن را با کلام زنده خداوند پر می سازید. ای کاش می توانستم اکنون آن خانمی که زندگی نامنظمی داشت را می دیدم و به او کمک می کردم. خدا به شما خدمتگزار وفادار خداوند برکت بدهد. در اینجا خانمی را می‌بینیم که به تمام برنامه‌های مسیحی گوش می‌داد و یک مسیحی متعصب بود، اما وضعیت خانه و زندگیش مورد پسند خداوند نبود و به کار مسیح صدمه می‌زد. دوست من، یک آیین و مراسم مذهبی برای چنین فردی فایده‌ای ندارد و خوب نیست. همچنین یک آیین هیچ ایرادی ندارد اگر رابطه شما با خدا درست باشد و عیسی مسیح را دوست داشته باشید. در اینجا دختر بچه ای را به یاد می آورم که داستان 3 پسر خرس را تعریف می کرد. مادر این دختر بچه مهمانهایی برای صرف شام داشت و دختر بچه را به اتاقش فرستاد که زودتر بخوابد. به او گفت که لباس خوابش را بپوشد، دندانهایش را مسواک بزند و قبل از خواب زانو زده و دعا کند. صبح روز بعد هنگام صبحانه مادر از دخترش پرسید آیا شب گذشته قبل از خواب دعا کردی؟ دختر بچه گفت با خدا حرف زدم. مادر از او پرسید که منظورت چیست؟ دختر بچه گفت با خدا حرف زدم. مادر از او پرسید که منظورت چیست؟ دختر بچه توضیح داد زانو زدم و میخواستم دعایی را که هر شب میکنم به خدا بگویم، ولی بعد فکر کردم شاید خدا خسته شده که هر شب همین دعا را از من میشنود. پس بلند شدم و روی تختم زیر پتو رفتم و برای خدا داستان 3 بچه خرس را تعریف کردم. فکر کنم آن شب خوشحال شد وقتی این دختر بچه احساس کرد اشتباه است که رسم و آیینی را رعایت کند ولی درون قلبش رابطه درستی با خدا نداشته باشد. فکر می‌کنم خدا به آن داستان 3 بچه خرس گوش داد. ای کاش که بعضی از مراسم پرستشی کلیساها نیز می‌توانستند جالب باشند و فکر می‌کنم در این صورت توجه خدا را بیشتر جلب می‌کردند. چرا امروز انواع کلیساهای پر از مشکل را داریم؟ چرا امروزه تعداد زیادی مسیحیان را داریم که پر از انواع مسائل و مشکلات هستند؟ به این علت است که به انجام مراسم و آیین‌ها عادت کردند بدون اینکه قلباً با خدا رابطه داشته باشند. حتی در کلیساهای وفادار به کتاب مقدس و در میان ایمانداران واقعی نیز افرادی را می‌بینیم که وابسته به مراسم کلیسا هستند و احساس می‌کنند که پرستش خداوند فقط رعایت همین نوع مراسم است. آیا واقعاً با خدا رابطه داریم؟ آیا واقعاً با خداوند عیسی مسیح رابطه‌ای نزدیک و صمیمی داریم؟ آیا او را می‌شناسیم؟ آیا او را دوست داریم؟ می‌توانید هر نوع آیین و مراسمی را داشته باشید اگر رابطه‌تان با خداوند درست باشد و او را از صمیم قلب محبت کنید. اهمیت آیین‌ها هنوز نیز برای بسیاری افراد موضوعی مورد توجه است. آیا بایستی این یا آن تشریفات و مراسم را رعایت کنیم؟ این کار یا آن کار را باید انجام دهیم؟ من باور دارم که آیین‌ها و مراسم معینی وجود دارند که بسیار مهم هستند. ایمان دارم که در کلیسا دو آیین باید حتما رعایت شوند و این دو آیین مهمترین آیین‌ها می باشند. یکی از این آیین‌ها غسل تعمید است و دیگری شام خداوند یا مراسم عشای ربانی. نکته مهم در غسل تعمید، تعمید ایماندار است. تأکید بایستی از روی شیوه تعمید برداشته شده و به ایمان قلبی کسی که تعمید می‌گیرد اهمیت داده شود. آیا آن فرد دوباره متولد شده است؟ من شخصاً به قوطه ور شدن در آب هنگام تعمید باور دارم، با اینکه در کلیسایی تعلیم یافتم که به پاشیدن آب هنگام تعمید اعتقاد داشت. به هر حال به هر دو نوع تعمید یافتم، اما شیوه تعمید اهمیت ندارد، بلکه ایمان قلبی مهم است. دوست من، آیین‌ها زمانی معنا پیدا می‌کنند که به عیسی مسیح ایمان آورده و با او یک رابطه شخصی داشته باشید و گناهانتان بخشیده شده باشند. همچنین آیین شام خداوند برای بسیاری از افراد کاملاً بی‌معنا است و برای آنها بهتر می‌بود اگر این مراسم را انجام نمی‌دادند. اما اگر قلب شما درست است، شام خداوند نیز کاملاً مهم می‌باشد. یکی از نویسندگان نوشته است: در هنگام آیین‌های مذهبی، فیض خدا با ایمان ما یکدیگر را ملاقات می‌کنند. قبل از اسارت قوم اسرائیل، خدا اورشلیم را زمانی داوری نمود که قلب مردم از خدا بسیار دور بود، با اینکه آیین‌ها و مراسم مذهبی را رعایت می‌کردند. در زکریا فصل 7 آیه 7 خدا به ایشان گفت: همین هشدار را من سالهای قبل وقتی هنوز اورشلیم امن و آباد بود و شهرهای مجاور و جنوب آن نیز مسکونی بودند توسط انبیا به گوش قوم رساندم. در واقع خدا به ایشان هشدار داد: قبل از اسارتتان این آیین‌ها و مراسم را انجام می‌دادید و من شما را به اسارت فرستادم. چرا؟ این موضوع ربطی به آیین‌ها نداشت، بلکه این کار را کردم چون قلب شما نادرست بود. و قلب ما است که مهم می باشد. در بخش آخر این فصل خدا به طور واضح کارهایی را بیان می کند که مردم انجام می دادن و این کارها باعث می شدن که آنها با خدا بیگانه شوند. خدا به آن بخش از ده فرمان رسیدگی و توجه می کند که در مورد رابطه انسان با انسان است. بخش قبلی این فصل درباره رابطه انسان با خدا بود. هنگامی که قلب انسان رابطه درستی با خدا ندارد، آیین و مراسم نادرست می باشند. در این بخش آیین و مراسم نادرست است اگر قلب نادرست باشد. با عنوان نمودن این فرامین برای زندگی آنان، خدا به طور مشخص کارهای اشتباه و نادرستی را که انجام می دادند آشکار می سازد. امروز آنطوری که بایستی باشد به موضوع گناه رسیدگی نمی کنیم. اگر مرا آنطوری که من خودم را می شناسم می شناختید، به شنیدن سخنانم ادامه نمی دادید. اما یک لحظه صبر کنید. اگر من نیز شما را آنطوری که هستید می شناختم، فکر نمی کنم که توجهی به شما می داشتم. اجازه دهید با صراحت بگویم ما گناهکاریم. وقتی به عنوان کشیش در محلی خدمت می کردم، یک خانم مهربان در کلیسا بود که آشنایی با کتاب مقدس داشت. هر وقت که من به این واقعیت اشاره می کردم که ما گناهکاران نجات یافته هستیم، همیشه مرا تصحیح کرده و می گفت: دکتر مگی، بعد از اینکه نجات یافته ایم گناهکار نیستیم. و من به او میگفتم در مورد شما نمیدانم، ولی من هنوز هم یک گناهکار هستم. او جواب میداد اگر گناهان شما آمرزیده شدند شما دیگر یک گناهکار نیستید. آنگاه من میگفتم نه، من یک گناهکار نجات یافته هستم. من یک گناهکار آمرزیده شده میباشم، اما من هنوز هم یک گناهکار هستم و تا زمانی که بر روی این زمین زندگی می کنم گناهکار خواهم بود. در نامه اول یوحنا فصل 3 آیه 2 می خوانیم بلی عزیزان، ما اکنون حقیقتاً فرزندان خدا هستیم، اگرچه هنوز نمی دانیم در آینده چگونه خواهیم بود، اما این را به یقین می دانیم که وقتی مسیح بازگردد مانند او خواهیم شد، چون او را همان گونه که هست خواهیم دید. در آن روز وقتی مرا ببینید دیگر گناهکار نخواهم بود، ولی تا رسیدن آن روز گناهکارم. دوست عزیز، ما هر دو گناهکاریم. همگی ما در حضور خدا گناهکاریم و خوشحالم تعداد بیشتری از مردم این واقعیت را قبول می کنند. روانشناسی معروف در یکی از سخنرانی‌هایش می‌گفت که قبلاً تفکرات روانشناسی فروید را می‌پذیرفت که می‌گوید دلیل رفتارهای ناپسند شما این است که مادرتان در هنگام نوزادی محبت لازم را به شما نداشته است و در نتیجه اکنون تمایل به اعمال جنسی بی‌قاعده و غیر عادی دارید. اما این دکتر روانشناس نظرش تغییر کرد و در یک مقاله چنین نوشته است: واقعیت خطا و گناه شخصی به عنوان تنها علامت و نشانه بیماری احساسی یا شرایط محیطی که به خاطر آنها یک شخص مسئول نیست محسوب می شود. اما گناه را نمی توان با واژه‌های ساختگی مانند مریضی، خلاف، کمبود یا انحراف مترادف دانست. امور غیر اخلاقی وجود دارد. رفتارهای غیر اخلاقی و اشتباه واقعیت دارند. به عبارت دیگر دوست من، هر یک از ما گناهکار هستیم. من این موضوع را سالهاست که میگویم و تکرار میکنم. حتی هنگامی که روانشناسی را تحصیل میکردم نظرات فروید را قبول نداشتم. با یقین کامل ایمان دارم که فقط خدا به خوبی در مورد انسان و قلب او آگاهی دارد و بشریت را می شناسد. در ارمیا فصل 17 آیه 9 نوشته شده است هیچ چیز مانند دل انسان فریبکار و شرور نیست. کیست که از آنچه در آن می گذرد آگاه باشد؟ فقط و فقط خدا انسان را واقعا می شناسد. اگر می توانستیم خودمان را آنطوری که خدا ما را می بیند ببینیم، نمی توانستیم خودمان را تحمل کنیم. فقط خدا قادر است ما را بپذیرد. تنها جایی که واقعا می توانیم آرامش و آسایش داشته باشیم، در کلام خدا است و بایستی بیاموزیم که زندگی خود را فقط بر پایه کلام خدا بنا کنیم. برای خدا هر یک از فرامینش مهم هستند و می‌خواهد که آنها در زندگی انسان‌ها به طور خاص رعایت شوند. این موضوعی است که هر یک از ما بایستی درک کرده و انجام دهیم. من قصد ندارم وارد امور شخصی زندگی شما شوم، ولی هدفم این است که آنچه کلام خدا می‌گوید را با شما در میان بگذارم. اجازه دهید در اینجا به نکته‌ای اشاره کنم. اگر همه خادمین کلیساها قسمت‌های مربوط به شرایط ضروری برای خادمین را که در نامه‌های اول و دوم تیموتائوس و نامه تیتوس نوشته شده را بخوانند تا در مورد خصوصیات یک خادم از نظر خدا آگاهی داشته باشند و آنگاه بخواهند به دقت از آنها پیروی کنند، مطمئن هستم اکثریت خادمین کلیساها باید فوراً استعفا دهند. در بسیاری از کلیساها بسته شده و فکر کنم یک حرکت بیداری و تجدید حیات ایمان مسیحی آغاز می شود. وقتی این نامه پولس را تعلیم می دادم، تعداد بسیار کمتری از افراد حاضر بودند در مورد این قسمت‌های کتاب مقدس نظر بدهند. چرا؟ چون آنها تمایلی ندارند آنچه کلام خدا میگوید را بشنوند. حتی بسیاری از کشیشان نیز وجود دارند که بعضی اوقات علاقه‌ای به شنیدن و پیروی از کلام خدا ندارند. متاسفانه امروزه مشکلی که در اکثریت کلیساها وجود دارد این است که تلاش اصلی مسئولان کلیسایی تغذیه شیرخواران در ایمان است و فقط سعی می شود به سرعت آنها را آرام ساخته و سرگرم کنند. به محض اینکه صدای گریه آنها بلند می شود با دادن شیشه شیر یا بازیچه‌ای به دست آنان می خواهند ایشان را ساکت کنند. این نوع ایمانداران در سمینارها و جلسات آموزشی کوتاه مدت شرکت کرده و تعدادی از اصول کتاب مقدس را یاد می گیرند و آنگاه تصور می کنند که در عرض چند هفته یک فرزند رشد یافته خدا هستند و سپس به عنوان مسیحیان بالغ به فعالیت می پردازند در حالی که هیچ شناخت مفیدی در مورد کلام خدا ندارند. اجازه دهید با صراحت بگویم اگر تلاش می کنم در دوره های 5 ساله تمام کتاب مقدس را مطالعه و بررسی نمایم، بسیاری اوقات احساس می کنم در ارتباط با درک و فهم کلام خدا هنوز مانند کودکی هستم که نیاز به رشد دارد. حتی با اینکه به طور آهسته و آیه به آیه تعلیم می دهم، باز هم بعضی اوقات متوجه می شوم که تعدادی از نکات را به طور دقیق بررسی نکردم. با اینکه به نظر من کتاب مکاشفه یکی از ساده ترین کتاب ها در کلام خدا برای تعلیم دادن است، ولی در مطالعه و بررسی آن عجله نمی کنم. با ترس و احترام به این کتاب می نگرم. اما با این وجود کشیش ها و معلم هایی را می شناسم که برای مدت کوتاهی در یک کلیسا بودند، یا به تازگی آموزش گروهی را در کلیسا آغاز کردند، اما به سرعت و به طور سطحی آموزش کتاب مکاشفه یوحنا را شروع می کنند. دوست من، در کتاب مقدس قبل از کتاب مکاشفه 65 کتاب دیگر هستند که بایستی آموزش داده شوند. معمولاً کتاب‌های نبوتی که باعث برانگیختن احساسات می شوند، بیشتر مردم را جلب و در واقع سرگرم می کنند و متاسفانه بعضی از کشیشان و واعظین نیز عادت کردن که بیشتر از این کتاب ها در کتاب مقدس پیام داده و تعلیم دهند. بسیاری از ما راضی به چیزهای خوب و بهتر در زندگی می شویم در حالی که خدا می خواهد که ما بهترین چیزها را داشته باشیم. عالی ترین کاری که می توانیم انجام دهیم این است که زندگی خود را تحت نور درخشان تمام کلام خدا قرار داده و اجازه دهیم خدا زندگی ما را با نورش روشن کند و با پیام‌های کتاب مقدس ما را هر روز هدایت نماید.